ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سحر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدا این برنامه میشنوید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. همچنان خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار مبنی بر از دست رفتن 5% مناطق تحت کنترل دولت را نمیپذیرد. پیش از همه سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که پلیس بلژیم دو برادر را به زن طراحی حملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است و شبه نظامیان مظنون دو تن از اعضای یک گروه اقلیت مذهبی را در پاکستان در نزدیک مرز با افغانستان کشتند. اما حالا خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. تحقیقات درباره حمله بالای فارغین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک تکمیل شده است. وزارت دفاع افغانستان نیروهای کماندو را به ولسوالی خانچین هلمند فرستاد و مؤسسه انکشافی کمک های عاجل در افغانستان از قاچاق انسان شدیداً ابراز نگرانی می کند. تفصیل اخبار. لوی سرانوالی افغانستان میگوید تحقیقات درباره حمله بالای فارغین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک تکمیل شده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت لوی سرانوالی به زودی فیصلش در این زمینه را به استر محکمه محول میکند.
در سه انتقال مسئولین اکادمی میدان وردک تحقیقات از این تکمیل شده. در ابتدا اشخاص افرادی که مسئولیت انتقال داشتن اینا تمامشان با حکم لوی سرانوالی افغانستان وظیفشان در تعلیق در آمده.
حدود یک ماه قبل در نتیجه دو حمله انتحاری بالای فارغین اکادمی پلیس میدان وردک در غرب شهر کابل 32 تن از فارغان این اکادمی کشته و 79 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد رئیس جمهور غنی دستور داد تا بررسی همه جانبه صورت گرفته و مشخص شود که کیها در این موضوع غفلت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به خاطر سرکوب کردن مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین هلمند نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که شب گذشته مخالفین مسلح بالای ولسوالی خانشین حملات تهاجمی را انجام دادند. وزارت دفاع میگوید در درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح 18 مخالف مسلح کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. این وزارت میگوید که بسیار زود مخالفین مسلح در ولسوالی خانشین با شکست روبرو خواهند شد. از سوی هم یک منبع پلیس در هلمند که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفته است که ولسوالی خانشین به دست طالبان مسلح افتاده است. منبع میافزاید که در این حمله 7 پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم طالبان مسلح ادعا کردند که این ولسوالی را تصرف کرده و تلفات نیز به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. و مؤسسه انکشافی کمک های عاجل در افغانستان از قاچاق انسان شدیداً ابراز نگرانی می کند. محمد شعیب ناصری رئیس این مؤسسه امروز در نشستی به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان گفت اگر وضعیت چنین ادامه یابد مشکلات از این هم بیشتر می شود. و می گوید افغانستان در سال روان بیشتر با تهدید قاچاق انسان روبرو بوده و باید حکومت این کشور و جامعه جهانی به این موضوع توجه بیشتر نماید. از سوی هم کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حکومت این کشور استراتژی جدی مبارزه علیه قاچاق انسان را تعقیب میکند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را فرشته نگاه تقدیمتان میکند.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال غرب پاکستان از کشته شدن حداقل 21 تن گزارش شده است. مقامات میگویند موتر مسافربری که میمانان یک عروسی را انتقال میداد امروز در منطقه لندی کوتل خیبر جنسی با موج سیلاب‌ها مواجه شد. اقبال خان یک تن از افسران پلیس خیبر جنسی میگوید 25 تن در این موتر سوار بودند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان میگوید از آغاز ماه جوری تا کنون 55 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور کشته شدند. در سیلاب های تابستان سال گذشته در پاکستان 81 تن کشته و 300 هزار تن دیگر متضرر شدند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، شبه نظامیان مزنون دو تن از اعضای یک گروه اقلیت مذهبی را در نزدیک مرز با افغانستان کشتند. مقامات محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردان کشته شده از قبیله کیلاشند. باشندگان قبیله کیلاش که در چترال پاکستان واقع است، بت پرستند. وزیرزاده یک عضو جامعه کیلاش ادعا کرده که مهاجمان پس از کشتن دو مرد کیلاشی به ولایت نورستان افغانستان فرار کردند. در این اواخر عملات علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در پاکستان افزایش یافته. پلیس بلژیم دو برادر را به زن ترویی عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده است. گفته می شود دو برادر که به نامهای نورالدین و حمزه شناسایی شدند، روز گذشته در نتیجه عملیات پلیس از مناطق فرانسوی زبان مونس و لیژی بلژیم دستگیر شدند. دفتر سارنوال فدرال آن کشور در اعلامیه امروز گفت گمان می رود که این دو مرد قصد ترهریزی عملات را در بلژیم داشتند. در اعلامیه آمده که هیچ ارتباط میان این دو برادر و حادثه بمبگذاری 22 مارچ بروکسل وجود ندارد. در عملات 22 مارچ در بروکسل 32 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته بود. به گفته دفتر سارنوال فدرال، هیچ نوع اسلحه و مهمات از نزد این دو برادر پیدا نشده و قرار است محکمه امروز فیصله کند که آنها در توقیف بمانند یا اینکه رها شوند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به شدت ادعای رئیس جمهور ترکیه را رد کرده که گویا اردوی ایالات متحده به نحوه در کودتای نافرجام این کشور نقش داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته همچنان بالای یک قمندان اردوی آمریکا انتقاد کرد که گفته بود از اینکه کودتای ناکام ترکیه شاید بالای رابط نظامی بین واشنگتن و انقره تاثیر بگذارد نگران است. اردوغان گفت
açık konuşuyorum. Darbecilerin
او می گوید اجازه دهید که به صراحت بگویم آن کشور، آن رهبری که در مورد دموکراسی ترکیه نگران نباشد و به آینده مردم ما به اندازه‌ای که آنها در مورد سرنوشت کودتا ابراز نگرانی می کنند نگران نباشند، دوستان ما نیستند و آنها این را باید بدانند.
بیزیم دوستموز دیلدیر بونو بایله بیسینند.
از سوی هم سخنگوی پنتاگون میگوید این ادعا که ایالات متحده از کودتای ترکیه پشتیبانی کرده پوچ و بهمنی است. و خبر اخیر این که اوکراین بازدید یک گروه از عضو پارلمان فرانسه به شبه جزیره کریمیا را محکوم کرده است. یک هیئت 11 نفری پارلمان فرانسه برای 3 روز از شبه جزیره کریمیا بازدید می کند. این در حال است که الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه به شمول فرانسه از سوی کشورهای غربی شدیداً محکوم شده. در یک اعلامیه که امروز از سوی وزارت خارجه اوکراین نشر شد آمده که هیئت فرانسوی که کریمیا سفر کرده قوانین اوکراین و همچنان قوانین بین المللی را نقض کرده و موقف رسمی حکومت فرانسه را که با دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد است نادیده گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم به پیشگوی وضعیت جوی کشور گوش دهید که همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند.
سلام شنونده های عزیز، عصرتان بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 21، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 29، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 26، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 28، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 17، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 25، آسمان قسمن ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17، آسمان صاف.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است.
پدی چې دا اوس موږ وینو ماشومان، ځوانان، خزی اختطافیږي، په زور باندې کارو ته اړ کیږي، په زور باندې بدو فعلو ته اړ کیږي، او زر تر زر حکومت دې ته باید متوجه سي.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر برای جلوگیری از قاچاق انسان روی کدام موارد تاکید می کند؟ رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون:
با کسایی که در این راستا کار می کنند با اونا با خود جدی قانونی صورت بگیرند.
وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار مبنی بر از دست رفتن 5% مناطق تحت حاکمیت دولت افغانستان را نمی پذیرد.
ما تحرکات دشمن، حملات دشمن را تایید می کنیم، مگر ای را تایید نمی کنم که کدام اراضی را دشمن از ما گرفته باشه، مگر برعکس ما از دشمن اراضی را گرفتیم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. سازمان مدنی خط نو میگوید حلقات در حکومت و شورای ملی مانع اصلاح نظام انتخاباتی می شوند و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. با ما باشید. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم. رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. همان گونه که در آغاز شنیدید، مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. مسئولان این مؤسسه میگویند که افغانستان در سال روان میلادی بیش از همه با این چالش روبرو بوده و نیاز به توجه جدی حکومت و جامعه جهانی است. در این حال برخی از ادارات حکومتی افغان میگویند که مبارزه جدی را در برابر قاچاقچیان انسان آغاز کرده و یک تعداد افراد را نیز در این ارتباط بازداشت کردند. نورالله شایان در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مؤسسه انکشافی و حالت اضطرار افغانستان میگوید که این کشور پس از گذشت 2 سال حالت نسبی بهتر، باز هم یک حالت خطرناکی از قاچاق انسانی را سپری میکند. محمد شعیب ناصری، یک مسئول این مؤسسه، روز شنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در این باره گفت:
دوام به ډیر وضعی افغانستان حکومت
دوام این حالت افغانستان را با یک وضعیت خطرناک دچار کرده است. همین اکنون شاهد اختطاف جوانان، کودکان و زنان هستیم که به اجبار و فعل‌های بد وادار می‌شوند. حکومت باید هر چیز زودتر به این مشکل متوجه شود. در غیر آن فشارهای بین‌المللی بالای این کشور بیشتر خواهد شد
او د نړیوالو فشارونه به پدیریږي.
بر اساس معلومات این مؤسسه، افغانستان از این ناحیه در سالهای 2014 و 2015 در جهت خوبی در حرکت بود، اما در این اواخر باز هم با این مشکل دچار شده است. قاچاق انسان به اعمال گفته می شود که بر اساس آن انسانها از سوی برخی افراد سودجو ربوده می شوند و از آنان در افعال ناروا بهره گیری می گردد. قاچاقبران انسانان را به مهاجرت‌های غیرقانونی، گدایی و قاچاق مواد مخدر مجبور می کنند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش گفته بود که افغانستان نه تنها با قاچاق انسان روبروست، بلکه این کشور منبع قاچاق انسانی و راه ترانزیت آن می باشد. در این حال کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید که حکومت استراتژی مبارزه با قاچاق انسان را به گونه جدید تعقیب می کند.
ما در می مورد بسیار زیاد جدی کار می کنیم که قاچاق انسانی را با همکاری ادارات امنیتی، با همکاری جامعه مدنی، علماء دینی، با می پدیدای غیر قانونی انسانی را خاتمه بتیم.
3 ماه جولای برابر است با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان که در کشورهای مختلف از آن تجلیل می شود. حکومت افغانستان و مؤسسات خارجی در مورد رقم دقیق افرادی که از این ناحیه رنج می برند و یا چه تعداد افراد در قاچاق انسان ها دست دارند، معلومات دقیق در اختیار ندارند. از سوی هم ملاله شنوار، مشاور رئیس جمهور غنی، می گوید مبارزه در این بخش با چالش روبروست و می گوید که این مشکل به اندازه بزرگ است که برای دریافت رای حل آن نیاز به همکاری تمام اقشار جامعه است.
شنیدید که مؤسسه انکشافی و حالات اضطرار افغانستان از قاچاق انسان در این کشور نگران است. این در حال است که چند پیش در یک گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا گفته شده بود که افغانستان یک کشور منبع، مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان است. همچنان 6 ماه قبل از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفت که بیشتر اطفال افغان به دلایل ضعف اقتصادی و آگاهی اندک خانواده ها به هدف تگدی گماشتن در کارهای شاقه و تجارت جنسی به سرکشورها قاچاق می شوند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و ریشه‌کن بسازد. ساعت قبل با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی این کمیسیون صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که مشکل قاچاق انسان در حال حاضر در افغانستان تا چه حد جدی است.
متاسفانه در افغانستان تالانه جمع کسیده از اطفال قاچاق میشه و این قاچاق انسان بر مبنای اهداف غیر انسانی که یا برای پورنگرافی یا برای قطع اعضا و فروش یا برای استثمار کار یا برای استفاده های برابرداری جنس یعنی بر مبنای 4 هدف صورت میگیرن.
در چند سال گذشته هم گزارش های از قاچاق انسان به نشر رسیده. کمیسیون مستقل حقوق بشر آیا نگرانی های خود با حکومت افغانستان در این رابطه در میان گذاشته؟
به طور شک ما ابروبار در جلسات کمیته تکنیکی کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان که وزارت عدلیه دایر میشه و در کمیسیون خود کمیسیون عالی مبارزه با اختلاف قاچاق انسان فعالانه اشتراک داریم و نظرات خود در کمیسیون پیشکش کردیم که این کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان یک برنامه 3 ساله داره برای جلوگیری از قاچاق انسان. 2 وظیفه اساسی به عهده کمیسیون است به این راستا، یکی که برای ارتقای سطح آگاهی متنان ما مکلفیت دیگر کمیسیون در این راستا است که ما برای اینکه یکی جرم قاچاق انسان عاملش باید مورد تعقیب علی قرار بگیرد و قربانی اگه که اکثرا اطفال نباشد این باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد.
بله. آیا موارد است نزد شما که به ثبت رسیده باشه که قربانی مورد تعقیب عدلی قرار گرفته باشه؟
بله، همین موضوع رو میخواستم بگویم. سال گذشته به ما اطلاع رسید از به دفتر صاحب مزار شریف که یکی از ساکنین ولایت کرپول یک طفل 15 ساله ایرانی در از ایران قاچاق شد به افغانستان و بودش در سرپل. در سرپل ایره از این در امیشه به صورت دانده استفاده جنسی میکرده که وقتی کنیش ارگانه کشف اومد خبر شد تسلام گرفتاد میکنه و سل بزاد میکنه و قربو اچیرم عامل قاچاق هر دو.
بله، شما گفتین که قبلا نگرانیتان با حکومت در میان گذاشتین و در این ارتباط مکلفت های هم خودتان به عهده دارین، پس چرا هنوز هم قاچاق انسان در حال افزایش است در افغانستان و به نام یک کشور مبدا و ترانزیت یاد میشه و حکومت در این راستا اقدام جدی نمیکنه؟
اقدامات تا حدی کرده ولی متاسفانه این اقدامات به اندازه‌ای باشه که این سبب کاهش میزان جرم شو افغانستان شرایط جنگ است که در اکثر موارد هستند دولت در اکثر محلات حاکمیت نداره و عدم حاکمیت دولتی در بس موارد زمینه رو برای قاچاقبارا بیشتر مسئله میسازه. یک مسئله موجودیت فقر در اکثر موارد سبب شده که والدین اینا فریب قاچاقبارا رو بخوره.
آقای احمدزی، در شرایط فعلی چی کار باید صورت بگیره تا پدیده قاچاق انسان ریشه‌کن شوه و یا حداقل کاهش پیدا بکنه؟
باید دولت عوامل را که زمینه را برای قاچاق انسان مسئله ساختن دقیقا دوستایدی کنند، در عوامل شناسایی شود، عوامل خونسا شود، برای بلند بودن سطح آگاهی به صورت بیشتر منظم و سیستماتیک کار شود، مناطق سرحدی کشور در اینجا تدابیر بیشتر گرفته شود که از مرزها زمینه خروج اطفال جلوگیری شود. دیگر با کسایی که در این راستا کار میکنند با اونا برخورد جدی قانونی صورت بگیرند.
شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند در ولسوالی خانشین ولایت هلمند جنگ جریان دارد و تاکنون 18 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطعات خاص نیروهای کماندو هم در منطقه حضور یافتند. اما یک منبع به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفته است که ولسوالی خانشین در یک حمله گروهی طالبان مسلح سقوط کرده است. در این مورد الیاس صالح با آقای رادمنش مصاحبه کرده و در نخست از او جزئیات اخیر از درگیری در این ولسوالی را پرسیده است.
ای طور است که در اولسوالی فعلا کسی نیست و در اولسوالی ما هستیم و دشمن در اونجا جنگ روان است و ای نماینگر عزیز که ما در اونجا مدیریت اولسوالی را به دست داریم، زیرا ما توانستیم که 18 نفر از دشمن را همین امروز ساعت پیش در اونجا از پای در بیارن و همین فعلا جنگ اونجا روان است. ما میتونیم در 24 ساعت آینده برای شما معلومات مکمل صحیح و دقیق را طوری بگوییم که بعد از ختم جنگ وضعیت به نفع کیست، که یقینا ما در اونجا چون جنگ را پیش میبریم ما میتونیم برای شما دقیقی طور بگوییم که فقط جنگ حال در اونجا روان است و ساعت بعد بسیار با مشتارت قطعات ما در اونجا دشمن را از پای در خانه آورد.
یعنی ولسوالی سقوط نکرده؟
در ولسوالی جنگ است و در نه ولسوالی پیش طالبان نه دیگه، فقط در اونجا جنگ است و ما در چند ساعت آینده ممکن است که دشمن به اونجا از پای در آورده شود.
بله، شما گفتین درگیری جریان داره. این بله درگیری بله. چقدر نزدیک به خود ولسوالی است؟
فقط در خود ولسوالی است.
و تلفات دو طرف شما از طالبان مسئله گفتین؟
از ما قطعات مالی الهم هیچ تلفات ندارین، ولی ما تونستین از دشمن 18 نفر همین اوکنون از پای در بیارین.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع بود. در این حال وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار مبنی بر از دست رفتن 5% مناطق تحت حاکمیت دولت افغانستان را نمیپذیرد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که برعکس نیروهای امنیتی افغان اراضی بیشتر را از مخالفان مسلح دولت به دست آوردند. نورالله شایان گزارش میدهد.
مقام ها در وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل به گزارش سیگار میگویند که در سال 2016 میلادی اراضی زیر حاکمیتشان را از دست ندادند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان در حالت تهاجمی قرار دارند و دشمن سخت سرکوب شده است.
ما تحرکات دشمن، حملات دشمن را تایید میکنیم، مگر ای را تایید نمی کنم که کدام اراضی را دشمن از ما گرفته باشه، مگر برعکس ما از دشمن اراضی را گرفتیم.
وزارت دفاع افغانستان در حال از حفظ اراضی تحت حاکمیتش سخن می زند که برخی مقامات محلی هلمند که نخواستند از آنها نام گرفته شود تایید کردند که ولسوالی خانشین این ولایت شبشنبه به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرده است، اما مقام ولایت هلمند با نشر اعلامیه سقوط این ولسوالی را رد کرده است. اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش گفته است که حکومت افغانستان در 5 ماه نخست سال 2016 میلادی کنترل 5% مناطق تحت حاکمیت خود را از دست داده است. در این گزارش آمده اکنون دولت افغانستان بر 65.6% خاک این کشور حاکمیت دارد. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان همین حالا 8 یا 9 ولسوالی افغانستان در تصرف مخالفان مسلح دولت است. 2 ولسوالی در هلمند، 2 در بدخشان، کوهستانات سرپل، خاک افغان زابل و 1 ولسوالی در فرا به گفته مقامات امنیتی همین اکنون در تصرف مخالفان مسلح است. وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که 50 ولسوالی با تهدید بلند امنیتی روبرو است. در این حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که باید ادارات خارجی از نشر گزارش هایی که سبب تقویت روحی مخالفان مسلح می شود خودداری کنند. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان گفت:
ما مخالفین یک روزی هم نیفته، یعنی ما هم در جهان هم در داخل افغانستان اینا نشان میتن موجودیت خدا، اینا قوت خدا نشان میتن. اینمی از نقطه نظر تبلیغاتی میره درست نمیره، بخاطر از اینکه جنگ هست، در جنگ دست به دست شده میره، چندین جای دست به دست شده میره.
آقای امرخیل میگوید نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته توانمندتر شدند و در یک سال گذشته میلادی به مخالفان مسلح دولت ضربات و تلفات جدی وارد کردند، اما وی تاکید میکند که نیروهای امنیتی افغان برای سرکوب ساختن مخالفان مسلح به حمایت و کمک بیشتر جامعه جهانی به خصوص ناتو و آمریکا نیاز دارند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 و اف ام 100.5 هستید. گزارش ها از ولایت غور می رسانند که پلیس در این ولایت فردی را که پدر سید بی بی دختر 6 ساله که گفته می شد در بدل دعاخانی برای یک مرد کهنسال تحفه داده شده بود و سپس آن مرد با این کودک 6 ساله که او را سید بی بی معرفی کرده بود نکاح کرده او را پدرش را دستگیر کرده است. برای جزئیات بیشتر امین حالا خبرنگار رادیو آزادی قدیر غفوری را روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای غفوری سلام، جزئیات بیشتر در این مورد را با شنونده ها شریک بساز.
بله، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده ها. طوری که شما یادآوری کردین، یک دختر 6 ساله بودن 4 روز دیگه 5 روز قبل در ولایت غور دستگیر شد همراه با یک پدر، یک مرد حدوداً 50 سال داره یا بالاتر از 50 سال. این مرد دختر سید بی بی گفته بود نامش و در حال از سوی پلیس بازداشت شد که همبستر این مرد بود و بالاخره گفته بود که ایره در بدر دعاخانه پدر زیبا ما بخشش کرده. ولی امروز پلیس غور توانست که پدر سید بی بی را بگیره که به نام عبدالقادر است، باشنده دشت کوهر ولسوالی اوبه ولایت هرات می باشه. این مرد در ابتدا هرچند انکار ورزید که دختر من این فرد نمیشناسم و دختر خود ندادم اختطاف کرده، ولی بعد از تحقیقات مقامات قماندانی امنیت تایید کردند که این فرد گفته که من دختر خود دادم به یادم این ملا امام بوده و پدر دخترم به نام عبدالقادر که است ملا امام است. بله. دختر من
یعنی تایید شده که این حادثه ناشی از اختطاف کودک نبوده بلکه برای مرد کهنسال به گونه تحفه داده شده.
بله، هرچند پدر دختر میگه که دختر مرا غریب گل نم داره و می آدم به ما دعاخانی می کرده، آدمی بوده که خانه بیشتر پناه بوده خانه نداشته، دل من سوخته، در بدل یک رست بوز، یک بشک روغن، یک بوجی برنج و مقداری هم چای شیرینی به این نفر دادم، ولی با او تعهد کردم که با ما خدمت کن، یعنی با ما چند سال خدمت. ولی این مرد میگه که نه، با ما تعهد وجود نداشته، ولی ما یک مبلغی به همین چیزایی که میگه باید پرداخت کردم. به این مرد فرم دستگیر است. به امروز دوسیه اجنا معول سارنولی شد. یک اندازه در مورد برخورد زنا هم قرار گرفتن، زنا انتقاد کردن، در صورتی که به این دوسیه رسیدگی نشه آنها به جاده ها میریدن.
بله، با تشکر از شما قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت غور در مورد بازداشت پدر کودک 6 ساله که گفته می شد در بدل دعاخانی و یا تحفه برای یک مرد کهنسال داده شده بود و سپس به نکاح وی در آمده بود گزارش می داد. حالا هم مشنوید که سازمان مدنی خط نو می گوید حلقات در حکومت و شورای ملی مانع اصلاح نظام انتخاباتی می شوند. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنوید.
سازمان خط نو از وضعیت ناروشن انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و عدم اصلاحات نظام انتخاباتی سخت نگران است. فهیم صدیقی رئیس این سازمان روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که حلقات در حکومت و شورای ملی به گونه عمدی سر راه اصلاح نظام انتخاباتی مانع ایجاد کرده و در تلاشند تا به این پروسه صدمه وارد سازند.
یکی از کارهای ما با نامزدان احتمالی بولیسی جرگه است. اینا از این پروسه ها خیلی نگرانی دارند و همچنان نهادهایی که عملا پروسه های انتخاباتی را از لحاظ تکنیکی نظارت میکنن و مشاهده میکنن نگران هستند. جریان ها و لعقات متاسفانه در درون حکومت و همچنان در هر دو مجلس وجود دارند که همواره در صدد از این هستند که پروسه های انتخاباتی را صدمه وارد بکنن و مانع ایجاد بخشایی که بتونه اصلاحات انتخاباتی را به وجود بیاره میشن.
نگرانی ها در مورد اصلاح نظام انتخاباتی پس از آن بیشتر شد که دومین فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران جرگه تصویب نشد. ریاست جمهوری هفته گذشته گفته بود روی پیشنویس یک طرح کار میکند که بر اساس آن یک میکانیزم اصلاح نظام انتخاباتی به میان آید و تا یک هفته دیگر موضع حکومت در این باره روشن خواهد شد. اکنون سازمان خط نو میگوید از این وعده حکومت یک هفته میگذرد و از طرح حکومت در این باره خبری نیست. اما براستی پاسخ ریاست جمهوری به این انتقادها و انتظارها چه است؟ دفاخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی میگوید میگوید حکومت به زودی در این باره با مشوره و نظرخواهی از استر محکمه افغانستان و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موضعش را اعلام میکند.
حکومت
برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی تعهد کامل دارد و به زودی در روشنایی مشوره با استر محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این باره تصمیم میگیرد.
هرچند ریاست جمهوری تاکید میکند که متحد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است، اما فعالان مدنی میگویند باور ندارند که حلقات حکومتی از بهر منافع خودشان به این وعده هایشان درست عمل کنند. اما عرفان الله عرفان منشی ولیسی جرگه افغانستان میگوید اگر حکومت اراده برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی داشته باشد، فرمان دوم تقنینی که از سوی این مجلس رد شد نافذ است و حکومت در روشنایی آن میتواند کار اصلاح نظام انتخاباتی را آغاز کند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. 5:30 به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را پیشکش می کند.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید تحقیقات درباره حمله بالای فارغین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک تکمیل شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر سرکوب کردن مخالفین موصله در ولسوالی خانچین ولایت هلمند، نیروهای کماندو به این ولسوالی فرستاده شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال غرب پاکستان از کشته شدن حداقل 21 تن گزارش شده است. شبه نظامیان مزنون 2 تن از اعضای یک گروه اقلیت مذهبی را در پاکستان در نزدیک مرز با افغانستان کشتند. و پلیس بلژیم 2 برادر را به زن ترویج عملات تروریستی در این کشور دستگیر کرده.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدید. توفیق بخشی و راحله نکبا به هدف اشتراک در مسابقات 2016 المپیک در برازیل امروز عازم آن کشور گردید. یونس پوپلزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که توفیق بخشی در بخش G2 در این مسابقات شرکت میکند و راحله نکبا به صفت هیئت راهی این مسابقات شده است. قبل از این هم 3 ورزشکار دیگر افغان در بخش اتلانتیک با یک هیئت به هدف اشتراک در مسابقات المپیک 2016 برازیل سفر کردند. با ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل، امروز تیم‌های سرمیاشت و جوانان پنشیر در بازی نخست دور 6 این مسابقات با هم به رقابت می‌پردازند. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل برای رادیو آزادی گفت این بازی عصر امروز آغاز شد و ناوقت امروز به پایان می‌رسد. مسابقات فوتسال لیگ برتر کابل حدود 1.5 ماه قبل با اشتراک 13 تیم از کابل آغاز شد و چندین مسابقه آن باقی مانده است. با کمیته ملی المپیک افغانستان جهت بلند بردن ظرفیت علمی و حل مشکلات زبانی مربیان، داوران و ورزشکاران یک کورس آموزش زبان انگلیسی را امروز آغاز کرد. سمیع الله انوری مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این کورس 6 ماه دوام خواهد کرد. محمود انیف سرپرست کمیته ملی المپیک در یک برنامه به مناسبت همین کورس آموزشی امروز گفت که این یک گام مؤثر برای بلند بردن سطح علمی در ورزش کشور می باشد. با گفته آقای انیف پس از پایان این کورس آموزشی تمامی مشکلات زبانی مربیان و داوران که به نمایندگی از افغانستان در رویدادهای بیرون مرزی شرکت می کنند حل خواهند شد.
خلیل سلطانی بود که خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. از امراهی اریکتان تا این لحظات سپاس. حالا هم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلام هستم و در برنامه حق چیست این هفته با انجینر محمود بلیغ وزیر فایدامی افغانستان مصاحبه را پیرامون کارکردهای این وزارت انجام دادم.
بسیار زیاد تشکر میکنم و وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین. شما من حیث وزیر فایدامی افغانستان چه دستاورت های مهم در این جریان وجود داشته، واقعا چه کارهای مهم صورت گرفته که شما میتونین یاد کنین برای شنونده های رادیو آزادی بروانی؟
خب پلان ها را ما میتونیم به صورت پلان های کوتاه مدت و وسط مدت و بلند مدت تقسیم کنیم. قطعا شاید در پلان های کوتاه مدت ما به مرحله رسیدیم که میتونیم بگیم که ما به نتیجه رسیدیم و در پلان های میان مدت و بلند مدت ما قطعا اونا برنامه ها جریان دارن. منتها با عنوان نقاط اساسی که خدمت شما عرض بکنم که اگر ما اینا به عنوان دستاورد که نامش ببانیم، موضوع اول موضوع احیای مجدد قوای کار هست که نظر به هدایت رئیس جمهور بود. قوای کار ما در 8 زون و در 34 ولایت انشاءالله به زودی راه اندازی خواهد کردیم و با قسمی پیشتر از کردن هم در قسمت حفظ مراقبت سرک های خود از قوا ما استفاده خواهد کردیم و هم در قسمت اعمار سرک ها.
بله، یعنی امی قوای کار را شما یاد کردین قبلا وجود نداشته و یا اگر وجود داشته مشکلات داشته یا چگونه؟
طول 14 سال گذاشته ما ای را نداشتیم، از نو ما ای را در واقع تاسیس میکنیم و میسازیم که میخواییم برگردیم به مو حالت سابقه که بعضی از کارهایی که سکتور خصوصی از توانمندیش نیست یا مشکلات داره یا بعضی نقاط مشکلات امنیتی داریم، ما سرکار را بسازیم و بخصوص در قسمت حفظ و مراقبت که سکتور خصوصی هیچ نقشی نداره، ما بیتونیم وزارت فایده ما خودش رسن و مستقیم وارد شد و حالت فعلی که ما متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرکار خود داریم و مشکلاتی که در قسمت داریم، ما بیتونیم و حالت از بین ببریم. یک خبر بسیار خوش و نوید خوش هست برای کشور. موضوع دیگه که خدمت شما عرض میکنه به عنوان دستاورد میتونیم نام بگیریم که متاسفانه روزی که من به وزارت آمدم یک تعداد زیادی پروژه ها داره مشکلات متعدد بودن، مشکلات حقوقی داشتیم، مشکل توقف کار داشتیم، مشکل امنیتی داشتیم و مشکلات متعدد دیگه. با خوشبینی من میتونم خدمت عرض کنم که یک بخش عمده از اون مشکلاتی که در این پروژه ها ما درگیر بودیم ما یا حل شده یا در جریان است که ما انشاءالله این رو بتونیم به زودی حل بکنیم.
اگر به شکل مشخص بگوین که مثلا کلان پروژه ها بود؟
دقیقاً
پروژه های مهمی که
دقیقاً
کشور
از پروژه های مهمی که پروژه کاملا متوقف بود و با جنجال چندین ساله داشت که ما نتونسته بودیم اون رو حل بکنیم، سرک حلقوی قیصار لامان هست که از ولایت بادغیس شروع میشه، ما میره تا سمت شمال افغانستان در ولایت فاریاب. این پروژه کاملا متوقف بود، قراردادی قبلی پروژه را قرارداد فسخ کرده بود و از کشور گریخته بود. 3 سال بود که پروژه متوقف بود و هیچ عملیاتی و عملی از طرف وزارت و حکومت وقتی این پروژه در نظر گرفته نشد. خوشبختانه با تلاش هایی که در این مدت که همکارای ما در وزارت فایده آمد کردن و با ارتباطات نزدیکی که ما با دونر پروژه با بانک انکشاف آسیایی گرفتیم و هیئتی که در این قسمت از طرف کابینه افغانستان موظف شده بود که پروژه را تعقیب بکنه، امروز ما با یک مرحله رسیدیم که خبر خوش میتونیم به شما و به بینندگان شما اطلاع بدیم که پروژه کارهای شروعش آغاز یافته، اسنادش هم روش کار میکنیم و یک نوید بسیار خوش هم برای شما و هم برای مردم افغانستان و برابر وزارت فایده و حکومت افغانستان است که یک سرک بسیار بسیار حیاتی استراتژیک و شاهراهای ملی ما هست به طول بیشتر از 233 کیلومتر که انشاءالله ما سر از فصل بهار و با گرم شدن هوا قسمت اول و دومش کار اعمارش شروع خواهد کرد و قسمت های 3 و 4 و 5ش کارهای سروی و دیزاینش انشاءالله ما آغاز خواهد کردیم.
اگر باسم برگردیم به مسئله یا پروژه سرک قیصار لامان که یکی از پروژه بود که مشکلات خود داشت و چندین بار ادعا شد که شرکتی که مسئولیت ساختی سرک به عهده داشت حدودا 100 میلیون یک مقدار پول را با خود برده بود، واقعا این مشکلات تا چی حد شما تایید میکنین؟ موضوع اصلی چی بود که علت توقف کار می سرک چی بود؟
خب شاید به جزئیات شاید ضرورت نباشه. قرارداد پروژه در سال 2011 امضا شده بود بین وزارت فایده عامه و کمپانی مشترک ترکی و آمریکایی و نظر به قرارداد امو زمان 106 میلیون دلار به عنوان پیش پرداخت به کمپانی پرداخت شده بود، متا در مقابل اون پیش پرداخت چیزی پرداخت شده یا نظر به قرارداد بوده در مقابل همون پیش پرداخت معادل همون مبلغ باز بانک گارانتی هم پیش وزارت فایده ما موجود هست. در واقع بانک گارانتی الان پیش ما موجود هست. خب مشکلات زیاده به صاحب بوده، مشکلات هم در داخل وزارت بوده، هم مشکلات عمده خود قراردادی داشته، مشکلات امنیتی که ما به صاحب داشتیم. نظر به اون مشکلات کمپانی یعنی خود شرکت قراردادی یک طرفه قرارداد فسخ کردن و کشور را ترک کردن و از امو زمان تا حالا مسئله دعوای حقوقی ما با اون کمپانی جریان داره. خب دعوای خود کمپانی شروع کردن، اونا ادعای خسارت کردن و یک ادعای بسیار کلانی هم کردن که در طول دو سه سال گذشته این موضوع از طرف حکومت افغانستان تعقیب شد، ولی خب متاسفانه او طوری که باید و شاید تعقیب می‌شده نبوده. در واقع
یعنی واقعا مشکلات که در سطح وزارت وجود داشته یا مانعی که در سر راه می پروژه وجود داشته چی بوده؟
خب من پیشتر به صورت کلی عرض کردم مشکلات خب زیاد بوده، یعنی مشکلات که خود قراردادی هم مشکلات فراوان داشته، او تعهداتی که اونا باید در قرارداد می‌داشتن عمل نکرده بودن. شاید بیشتر از حدود یک سال بیشتر اینا کار کردن، ولی خب پیشرفت پروژه او طوری که باید بود اینا نتونستن. ماشینالاتی که باید به ساحه می آوردن، امکاناتی که باید چیز تجهیز میکردن، مسیری که باید کار میکردن اینا نکردن، مشکلات اونا هم داشتن. بعضی مشکلات در مسائل امنیتی هم ما داشتیم، امنیت ساحه مشکلات داشته. یک نوع هماهنگی بین وزارت فایدامه و وزارت محترم داخله به خصوص معاونت محافظت عامه در قسمت تامین امنیت در قسمت بوده که متاسفانه وجود داشت، حقایقی که ما به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم. و خب بعضی نابسامانی هایی که در درون خود وزارت هم بوده در واقع، و یکی جریان تصمیم گیری دقیق نبوده، با وقت نبوده و معطلی های بسیار زیادی که در واقع صورت گرفته در اون زمان. از جمله ما یک مورد برای شما اشاره میکنم که در یک مورد کمپانی قراردادی در اون زمان یک مبلغ حدود 9 میلیون دلار اونا به یک دلیل ادعا کرده بودن که گفته بودن ما مشکل داشتیم، ادعای خسارت کرده بودن که و این موضوع هم وقتی که به بورد حل منازعه ای که بر اساس قرارداد بین حکومت افغانستان و قراردادی بوده به او ارجاع که میشه، این بورد فیصله میکنه که حکومت افغانستان باید این 9 میلیون دلار رو به او کمپانی باید بده. ولی متاسفانه او زمان ریاست و وزارت فایدامه او وقت حکومت افغانستان این قبول نمیکنه، سرباز میزنه در واقع. و به همین دلایل و دلایل دیگه که قراردادی خب دعوای خود فعلا مطرح داره، اونا قرارداد یک طرفه فسخ میکنن.
یعنی مقدار پولی را که با خود میبره اضافه 100 میلیون دلار واقعا مقدار یا معادل از او کار هم صورت گرفته و یا
نه مقدار کاری که در ساحه به صورت واقعی صورت گرفته و به مطابق پیشرفت کار به قراردادی داده شده حدود 54 میلیون دلار است که 54 میلیون دلار به اونا پرداخت شده. در واقع منطقه مابقی که کمپانی امروز ادعا میکنه ادعای خسارت که اونا میکنند که میگه به دلیل مشکلاتی که در صاحب بوده اونا متضرر شدن. در واقع و تلاش ما هم ایست که فعلا ما و ادعای فعلا ادعای بسیار بالایی میکنن. اونا اون زمان 9 میلیون دلار ادعا داشتن، خب الان ادعای اینا بالای 100 میلیون دلار است، ادعا میکنند که ما دچار خسارت شدیم و تلاش ما هم ایست که او اداره پایین بیاریم. و خب این مسئله بسیار پیچیده حقوقی است، مطابق قوانین بین المللی و در محاکم بین المللی باید تعقیب شه. موضوع به ساده نیست، خب یک موضوع بسیار پیچیده و کلان است که برای ما از طریق وکلای بین المللی که داریم اون موضوع را با اون کمپانی تعقیب میکنه.
یک مسئله را که همواره شکایت وجود دارد در بخش مسئله حفظ و مراقبت سرک است، خصوصا شکایت جدی در بخش سرک کابل قندار وجود دارد که به مرور زمان مشکلات زیاد پیدا کرده ولی ترمیم نشده یا مراقبت صورت نگرفته به شکل درست. واقعا این موضوع چقدر وزارت فایده ما جدی گرفته و چی تصامیم داره در خصوص؟
موضوع خب دقیق است. متاسفانه در قسمت حفظ و مراقبت سرک ها ما مشکلات بسیار کلانی داریم. اول باید برگردیم که دلایلی که سرک های متخریب میشه چی است. اول باید دلایل شناسایی بکنیم، با توجه به شناسایی دلایل باید بتونیم که راهکارهای عملی که ما میتونیم جلوی تخریب سرک ها را بگیریم باید در پیش بگیریم. در مسیری که شما اشاره کردید، مسیر کابل قندهار، یکی از عمدترین دلایل تخریب سرک ها پلایی که در مسیر است، پلچکایی که در مسیر است، مسئله تخریبات ناشی از جنگ و انفجارات است. متاسفانه در مسیر کابل قندهار بیشتر از فکر کنم دو پل بسیار کلانی که ما داود داشتیم متاسفانه در سر انفجارات تخریب شده، بیشتر از 100 پلچک تخریب شده که در این 100 پلچک را پولی که برای ما دادن ما 75 پلچک ترمیم کردیم، ولی متاسفانه از این 75 پلچک باز هم گفتن یک تعداد فیصدی زیادش دوباره به اثر انفجارات و ماینگذاری ها اینا تخریب شده. این دلیل اولش بوده. دلیل دوم مسئله عبوربرو وسایط با تناژ بلند هست. متاسفانه در این قسمت کنترل های دقیق نبوده و نیست و مو حس تعهد و وطن دوستی و تعلقی که ما و تمام مردم ما با وطن داشته باشه، متاسفانه ما با تمام شرمندگی باید عرض کنم که متاسفانه موجود نیست. وسایطی که مجاز هستن فرض مثال 25 تن بار ببرن 50 تن بار میکنن، 60 تن بار میکنن، خب عملا اون سبب تخریب سرک میشه. و دلیل سوم هم که همون چیزی که شما کردید، عدم توجه دقیق خود حکومت افغانستان به پروسه ترمیم و حفظ مراقبت سرک ها. حتی اگر دو مشکل اول هم نمی بود، سرک یک ساخت بشر هست، مثل تمام ساختهای ساخت بشر بعد از یک مدت که اگر نگهداری نشه، مراقبت نشه، از بین میره، تخریب میشه و یک چیز طبیعی است در واقع که در این قسمت هم توجه لازم نبوده. فعلا چالش اساسی که ما در این قسمت مواجه هستیم کمبود منابع مالی و کمبود بودجه در این قسمت است. در سالهای گذشته سالانه وزارت محترم مالیه مبلغ 1 میلیارد افغانی را بابت حفظ مراقبت سرکات در کل ولایت برای ما میداد که اگر حساب بکنیم به هر ولایت شاید حدود 500 هزار دلار اختصاص پیدا میکنه که با اون مبلغ و با توجه به حجم عظیم و شبکه عظیمی که سرکایی که در طول 14 سال گذشته ساخته شده، او به هیچ وجه تکافوی حفظ مراقبت سرکا را نمیکنه.
سرزا تشکر میکنم به انجینیر محمود بلیغ، وزیر فایده می افغانستان. سرزا تشکر.
تشکر از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. برنامه ای هفته هوای تازه روی موضوعی است که چگونه جرأت و اعتماد به نفس خود افزایش بدیم. آیا شما با جرأت هستین یا مثل بعضی از افراد بی جرأت و بی باور هستین؟
گویا فکر می کنم که رنگ از روی پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده. لکنه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه.
یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود ما نمی تونستیم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم.
یا چگونه می تونیم با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت؟ پس برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، از دیدگاه روانشناسان بی‌جرأتی و عدم اعتماد به نفس از جمله مشکلاتی است که جوانان در هنگام طفولیت یا تهدید شده و یا حق حرف زدن نداشته و اگر گاهی هم خواستن موضوعی را مطرح کنند از طرف بزرگان خانواده اجازه نمی داشته باشند. بعضی از افراد این مشکل در جوانی رفع می سازند و به خود باوری و جرأت می رسند، اما بعضی ها کم جرأت و بی باور تا پیری باقی می مانند. شاید شما هم در مکاتب و پانتون ها جوانان را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان می لرزه، جملاتشان خورده می شه، همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی ارادگی، تصمیم نگرفتن، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گب زدن در واقع همچون جوانان بی‌جرأت می‌نامند. میگن بی‌جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. احمد یما جوانی که بی‌جرأت است و اعتماد به نفس ندارد میگه زبان بیان یک موضوع را نمی‌داشته باشه. اگر کدام موضوع از او پرسیده شود رنگش می‌پره و بندش زبان پیدا می‌کنه.
یگانه مشکل ما یه است که وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخواهیم که رو بیان کنم بند میمانم خودم. من چیزا میفهم اما زبان بیان و یا ارائه از اون نمیداشته باشم. دوان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم. اما حالت روحی خود نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از رویم پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده لکنت زبان پیدا میکنم. سر صورتم میپره بعضی وقت. حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش ما سرخ شده.
اعتماد به نفس حس ذاتی نیست بلکه اکتسابی می باشه. برخی از جوانان میگن کسی که اعتماد به نفس و به خود باور نداشته باشه نمیتونن فعالیت های خود در جامعه ادامه بتن. در این مورد زینب ولیزاده محصل پوانزه فارمسی پوانتون کابل میگه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه و احتیاج داره که به یک اعتماد داشته باشه بالای خود. بخاطر که در هر عرصه که وارد اجتماع میشه باید با خودش باور داشته باشه تا به جایی برسه. در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه مثلا به فعالیت های خود در اجتماع ادامه بده. ما خیلی کسایی رو دیدیم که مثلا در مکتب درس میخوانن، زحمت میکشن، خیلی لایق هستن، ولی با وجودی که مثلا اعتماد به نفس نداره حتی اون درس را که وقت استاد میپرسه سوال نمی تونه جواب بده. به خاطر او چیزی را که یاد داره استادم نمیفهمه که یاد داره، چرا که دستش بالا نبرده یا حاضر نبوده که من مثلا اینو یاد دارم. استاد جواب وقتی ازش میپرسم میگه چرا، میگه من نمیدونم.
دانشمند گفته جرأت نیم علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. در این میان دو جوان دیگه عامل کمبود اعتماد به نفس، عدم آگاهی و نداشتن علمیت به یک موضوع را از بی‌جرأتی میدانند.
اسم من احمد خیبر است. اعتماد به نفس خود را بیشتر سر بسازید، یعنی از یک تعریف داشته باشیم از هر موضوع است. وی با سعی، با تلاش، با کوشش، با مطالعه زیاد خود را به یک جان رساندن میشه. وقت ما میتونیم که اعتماد به نفس پیدا کنیم.
نرگس رضایی هستم، محصل صنف چهارم پانزده ادبیات در دانشگاه. به یکی از راهش به نظر من مطالعه زیاد است. وقتی که ما آگاهی زیاد داشته باشیم سر موضوعی که بخوایم گپ بزنیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات هم داشته باشیم، به نظر من او وقت دیگه ما هیچ ترس راست نخواد داشتیم. خاطری که ما اگر درست بگیم یا غلط بگیم وقتی ما سر خود اعتماد داریم.
اما زبیولا ایمان میگه در دل تمام موضوعات هم میفهمه، اما میترسه که اگر موضوع را مطرح کنه اشتباه نباشه، در حالی که عمو موضوع را کسی دیگه بیان میکنه. او در این مورد میگم
یعنی یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود ما نمی توانستیم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم یا درس تشریح کنم. هر چی که مثلا من می گفتم که این گپش ما شاید غلط باشه نی، اما در مجلس کسی دیگه بچه ها می شست یا دیگه این دیوالای ما بود او امو گپ ما او می زد. باز ما می گفتم کاش این گپ ما می زدیم، به خاطر که گپ ما اون دیگه زد نی. باز امو راهی که ما پیش بردم یا مثلا به کامیابی به پیروزی رسیدم، ما در جلسه‌های اجتماعی مثلا رفتیم در پیش مردم شیشتیم گپ زدیم پیش همسن پیای ما، بازم اونطور آهسته آهسته دیگه اعتماد به نفس پیدا کردیم.
از سوی دیگه شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه اگر میخواین جرأت و اعتماد به نفس پیدا کنین هیچگاه از اشتباه حراس نداشته باشین. کامیابی کوچکان بی‌ارزش نپندارین و به دیگران کمک کنین.
انسانی که میخواد به خود باور کنه و نسبت به خودش باورش بلند بره باید به دیگران کمک کنه. کمک کردن به دیگران به ما خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی میتونه ما رو باورمند بسازه. زمانی که ما به کس کمک میکنم یعنی که من چیزی دارم، یعنی من چیزی داشتم و به کسی کمک کردم، به نوعی در من اعتماد سازی میکنه و خودباوری ایجاد میکنه. ما انسان ها یک مشکل دیگه که داریم که ما را از خودباوری دور میکنه او تمرکز روی اشتباهات است. اگر ما میخوایم که خودباوری ایجاد کنیم، ما میخوایم خودباور شویم، ما باید روی اشتباهات خود نه روی موفقیت های خود فکر بکنیم. و دیگه ای که اشتباهات را اشتباه نپذیریم، مفهوم ما باید از اشتباه نباشه. ما باید از او عبرت بگیریم، ما باید از او درس بگیریم، ما باید از او به یک موفقیت برسیم، یک پل بسازیم باید از او.
فضلحق طاهرزی محصل پوانتون کابل برای پیدا کردن اعتماد به نفس نظر یک عالم شریک ساخته میگه
یک نویسنده امریکایی هستن به نام براین تریسی و میگه کامیابی شما در وقت صحبت کردن یا ابراز نظرتان یا اعتماد بر نفس 70% به آمادگی گرفتن چی هستن. بنابراین اگر میخوای اعتماد به نفس داشته باشی و خوب گپ بزنی و نظرتان واضح به دیگه مردم و پیامتان برسانین میگه آمادگی بگیرین برای اعتماد به نفس. میگه امی ذهنتان که هستن تجسم کنین که شما یک آدم با جرأت هستین. ایتو تجسم وقتی که میگه شو خو میکنین یا صرف صبح اول بیدار میشین دمی موضوع اولتان که شما سرشان فکر میکنین امیر بگیرین. میگه تا یک هفته امیر یا تا دو هفته سر امی فکر کنین که من یک آدم با جرأت هستم، من یک آدم با اعتماد به نفس هستم، من میتونم که از همگی کده خوب گپ بزنم و نظر خود خوب ابراز کنم و پیام خود خوب برسانم. امی میگه به حیث یک تجربه در ذهن ناآگاهتان میمانه. وقتی که ایمان بعدن که شما به قدم عملی میایین امی گپ میزنین یا پیامتان میرسانین امو تجربه که ذهنتان نگه داشته از قبلا امو همراهتان هستن، بنان اعتماد به نفس دارین و اعتماد به نفستون بالا میره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، برخی از جوانان دیگه هم میگفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه و به استعدادهای نهانی توجه کنه، بدون شک در انجام کار موفق میشه. تلاش و تشویق خانواده هم در جرأت و بالا بردن اعتماد به نفس جوانان خیلی مهم است. ای سخنان لیمه ساحل محصل پانتون کابل بیان کرده گفت:
وقتی که از فامیل نمیتونم را تربیه که نمیتونم ما مختن از خورترکی که باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه، شما میتونین یک کار کنین. هیچ وقت نگفته که نمیتونی، گفته که میتونی. به خودم اعتماد به نفس دارم. من یک چیزی یادم نداشت هیچ، من میگم نیم این از دیم پروژه من باید کنم. اعتماد به نفس من بسیار بالاست. با شما میشه تشویق میکنم به کلگی و سنفیایم به در خانه به کلگی میگم اعتماد به نفس داشته باشین.
اکمل از ولایت کاپیسا شماری از دوستان و خانواده های جوانان و نوجوانان ملامت کرده گفت که برای اونا متلک میزنن که ای باعث میشه تا اعتماد به نفس خود از دست بتن.
یک طفلی که در طفلی هدف داشته می باشه، اعتماد به نفس داشته می باشه، میخواد که در آینده مثلا یک وزیر، والی یا یک مقامی به دست بیاره که نسبت به در جامعه خوب باشه. خو اکثرا در خانواده و از طرف دوستایش او یک قسم رشخند میشه، یعنی خنده سرش میشه که تو نمیتونی به هدفت برسی. حتی جوانایی که فعلا که ما هستیم در قات ما شاهدید جوانا زیادتر است که و میگه ما میخواهیم که در آینده یک کار شوم یا رئیس پانتون شوم، ما سرش خنده میکنیم، میگیم که تو نمیتونی. یعنی امی گپایی که ما برش میزنیم باعث ازی میشه که او به هدف خود نرسه، یعنی از امو هدفی که داره شاید دور بیخی امورای خود تبدیل کنه، یعنی نخواه به خاطر ازی که او فکر میکنه اگر ما میخوایم که به هدف خود برسم چرا دیگرا گپای ما را تایید نمیکنه که ما شاید به هدف برسم، و اگر نمیرسم خب باید یام نظر بده که ما از میرای خود بیخی باید نرم دمورا.
یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته: آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست نخوردن بیاموزم. و ای گفته اشاره به خودباوری است. بازم شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه بر علاوه حوصله و تحمل برای رسیدن به کامیابی، قبول کردن ریسک یا خطر هم مهم است.
ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمی کنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما با چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات رو نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارای دنیا، بزرگترین انسان های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست داده، به مشکل آغوش داده، به مشکل تاخته. دیگه اینکه اگر ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم یا خود باور باشیم، ما باید یک سلسله مهارت های رکو رشته و شق یا بخش داره او رو باید کسب کنیم. یک مسئله دیگه که ما رو به خود باوری میرسانه از کم شروع کردن است. خیلی از عزیزا میخواه که امروز که نو آغاز کرده، میخواه مثل یک کس باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل یک کس باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به او آرزوش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. آقای عظیمی از خانواده ها میخواهد تا مانع رشد افکار کودکانشان نشن، بلکه اونا را بگذارن تا دنبال مفکوره و نظریات خود باشن. بعض جوانان میخواهد از کم شروع کرده و قدم به قدم به موفقیت باور داشته باشن.
خانواده، رسانه ها، دوستا، همینا که کمی هم برش اشاره کردیم در خودباوری ما خیلی نقش داره. پس از همه آرزوی میست که به خودباوری جوانا کمک بکنه. اگر روزی دید جوان خسته است، گوشه است، منزوی است، برش کمک کنه و دستش بگیره. و ما به دوستای ما باوری میست که اگر روزی دانه ها را کشت کردین و فراموش کردین که کجا کشت کردین، ناراحت نشین، ناامید نشین، به خود باور داشته باشین، با باران باور داشته باشین. باران بر شما نشان خواهد داد که شما دانه ها را به کجا کشت کرده بودین و روز بر شما سبزش خواهد کرد و بلند از زمین بلندش خواهد کرد. و یادتان باشه که دانه ها هم وقتی زبانه میزنه، وقتی بلند میه از بطن خاک که سرش فشار بیه، سرش زحمت بیه، سرش رنج بیه، پس شما هم خود برنج بدین، به زحمت بدین، به مشکلات بدین، به ریسک ها بدین تا موفق شین و خود باوری ایجاد کن.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه و شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونین. و حال تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتون.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از